انشاءالله سال خیر و خوشی و مبارکی باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منتظر بودیم گفتیم نزدیکی، گفتیم نگفت چون آقای زمانی تشمیه میارن، گفتیم آقای خادم اگه تشمیه که مشکور بشیم به صحبت خودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. از شد بحثی رو که مطرح کردیم راجع به مصادر بود، نه به اصطلاح راوی اول یا کسی که، نه مصدری که نوشته شد، نوشتاریش و مصادر متوسط رو ما متاسفانه زودتر شروع کردیم، لیکن یه قسمتی از مصادر متوسط مونده که گفتم بعد از مصادر اولیه کلان داریم صحبت میکنیم. صحبت ما عادتا مصادر اولیه رو که در حدیث خودمون مطرح میشه، عادتا مصادر اولیه رو از قرن دوم مطرح، مثلا کتاب عبیدالله حلبی، کتاب مثلا عمار ساباتی، کتاب حریز، اینا کتاب هایی در قرن دوم نوشته شده. به طور متعارف از مصادر اولیه از قرن دوم میرسیم. حالا بشن ما گفتیم انصاف شد که بخواییم دقیقا نگاه بکنیم، باید از همون زمان پیغمبر این بحث رو شروع کنیم که نحوه انتقال حدیث رسول الله اصولا در تاریخ اسلامی چجوری بود. اصلا اصلش یه مقدمه رو گفتیم دارم، حالا روشن شد یادن شما شد بی حال صحبت کردم. یکی این که اصولا حدیث چیه، اصلا برای چی حدیث درست شد، اصلا برای چه نکته‌ای درست شد، مثلا در چه ابوابی هست. الان فرض کنید ما حتی مثل کتاب صحیح بخاری که 256 وفاتشه و کتاب حدیثی است، ایشون خب مواضع مختلف و موضوعات مختلف بود. کتاب و طب، کتاب و به اصطلاح این چیه، بله بعد الوه، کتاب تفسیر، تاریخ، تواریخ انبیا، یعنی کتاب الصلات، کتب متعددی رو حدیث رو آورده. وقت آیا واقعا مثلا چین نیازی بوده، اصلا چین مطلبی بوده؟ عرض کردیم در اون چه که در دنیای اسلام عملا واقع شد بعد از پیغمبر و حتی در زمان ایشون به یک معنایی، دو تا بحث از این بحث‌های حوزوی ما خیلی اهمیت پیدا کرده، یکی فقه، یکی تفسیر. این دو تا یعنی مثل کلام و حدیث، اینا حدیث که بعده، رجال و اینا همه بعده، اما اصول که دیگه باز بعدتر. اما ابتدای اینه که مسئله فقه، یکی هم مسئله کلامه، این تفسیر من
اسکلاجی بود. مباحث مربوط به حدیث بعدا
پیدا شد. نه اصلا متعارف، یعنی اصلا چرا حدیث پیش آمد، اصلا نکته تولد حدیث رو، ولذا اینا آمدن موضوع بندی کردن. این موضوع بندی بعد مثلا نتیجه گیری میکردن که مثلا در احادیث طبیه هیچ کدومش صحیح نیست، مثلا نتیجه که نهایی میگرفته در احادیث ملاهم و فتن هیچ کدومش مثلا صحیح نیست. ابن خلدون در مقدمش داره که در احادیث حضرت مهدی هیچ کدومش صحیح نیست، البته رد کردن خود اهل سنت بعدیشون رد کردن و احادیث صحیح درباره حضرت مهدی هست. مثلا ایشون میگه هیچ حدیثی صحیح نیست. ما عرض کردیم که از نکات خیلی مهم، یعنی اون نکته اولش نکته ثبوتیه، حالا حدیث نکته اثباتیه، اون نکته ثبوتی خیلی مهم. نکته ثبوتی مهمتر از همش در حقیقت بحثی بود که به عنوان سنن رسول الله مطرح بود ابتدا، مثلا در فقه که سنن پیغمبر. خب این احتمال میدیم ما هم که اون مردک دومی مخالفت کرد با تدوین سنن، چون شاید فکر میکرد سنن پیغمبر چیز خاصی نیست، این از شأن حاکمه، حاکم میتونه سنن قرار بده. پیغمبر یک کتابی هست، حکمت حکومت، این شیخه، البته معمم را شیخ هم نیست، ایشون نوشته. ایشون میگه پیغمبر تا توی مدینه بوده، مکه بوده، اصلا ولایت نداشتن، ولایت در مدینه برای پیغمبر آمد، چون به حساب بیعت کردن، بیعت که نبود ولایت نیست، اصلا بدون بیعت ولایت محقق نمیشه. در این کتاب حکمت حکومت خلاصه حرفش اینه،
وکالت میگیره و اینا،
وکالت نگرفته، ظاهرا بیعت کردن، ظاهرا ولایت امر مثلا واگذار کردن بیشتر. هر از این که چون در مکه ما سنن رو به این معنایی که الان مصطلح نداریم، این سنن در مدینه شروع شد، حتی در عدد رکعات نماز، مثلا دو رکعت نماز بود که عرض کردیم در سال دوم دو رکعت پیغمبر اضافه کردن به اون سنت. بعد در اون روایت صحیح فضیل داره فسارت سنت و عدیل الفریضه، اصلا این خیلی تعبیر عجیبیه، این همدوش با فریضه شد. من فکر میکنم شاید اون دومی که به اصطلاح مخالفت کرد با تدوین سنن که امیرالمومنین قائل بودن، یه مقدارش مال این بود که این سننی رو که پیغمبر قرار دادن این مال قضای اجتماعی است و من که حاکمم منم میتونم عوض کنم، مثلا اون متعتان کانت علی اهل رسول الله و انا احرمهم. احتمالش اینه. البته اونی که خودش تعلیل کرده دو جور نقل شده، این که اقوامی قبل از شما بودن کلام الله رو به کلام پیغمبرانشون مخلوط کردن، من میخوام که کلام الهی با کلام رسول الله مخلوط نشه. یکی هم نقل کردن که چونشون با یهود آشنا بود، مسنا که مسنا اهل کتاب یا میشنا که میشنا اهل کتاب، چون عرض کردیم مشنا یه کتابی است که احبار یهود، ربیون یهود بعد از حضرت موسی سنن شفاهی حضرت موسی رو جمع کردن در مقابل تورات، سفر لاویانش که احکامه در سفر دوم تورات، و اینا آمدن سنن شفاهی پیغمبر موسی رو جمع کرد. عمر در یهود به طور کلی، حتی الان به طور کلی نسبت بالاشون، بالای شاید 95% مشنا رو قبول دارن، یعنی مشنا یک کتاب اصلی حساب میشه چون احکام درش مفصل آمده. عرض کردم 6 جلد منم دارم، 6 جلد عربی و فارسی ندارم، چند جلد
مثل حدیث ما حسابش میکنم،
مثل تقریبا صحیح بخاری، مثلا این چیزی شبیه اون. و این کتاب تدریجا توسط علمای یهود نوشته شده، 6 بابه، هم 6 بابه و هم 6 جلده. تصادفا ما با اینکه در فقه ما طهارت اوله، این طهارت آخرشه، طهارت کتاب طهارتش که طهارت باشه جلد ششمشه، من متن عربیشو دارم. و مشنا محل توجهشون قرار گرفت و شروح فراوانی هم برش نوشتن که شروحش معروف شد به تلمود. تلمود یعنی تعلیم، که تلمیز عربی هم از این گرفته شده، چون به اصطلاح شرح میداد مشنا رو. از کنم توضیح چیزی که ما الان برامون روشن نیست، در یهود متعارفشونه که مشنا مورد قبول الا قرائیم، فرقه قرائیم شبیه معتزله ما هستن، قرائیم اینا مشنا رو قبول ندارن. حالا عمر با اینا رابطه داشته، نمیدونم، ما هنوز این نفهمیدیم، این یکیشو، این لغز و این معمای اینجاش بر ما هنوز حل نشده که چرا عمر نسبت به مشنا موضع میگرفته. خوندیم این شب عبارت از کتاب محلا که عمر یه مطلبی گفت، علمای یهود گفت این ما داریم این حکم رو، گفت در چون عمر تورات بلد بود، تورات خونده بود و عبری هم میخوند، گفت که در تورات این حکم، گفتن نه در مشناس، البته در مسنا. فقال عمر و مل مسنا، مسنا دیگه چیه؟ گفت کتابون کتابه علما احبار فلان، گفت ما قبول نداریم چیز غیر از خدا رو. حالا این چرا قبول نمیکرد؟ اونجا هم گفت مسنا که مسنا اهل کتاب، اگه سنت رو بنویسین این سنن رو بعد از حضرت موسی، عرض کردم تدریجا نوشتن، یک جا نوشته نشده، تدریجا نوشتن. آخرین تألیفش هم 217 میلادیه، یعنی آخرین مانتوس پلانتوس که اسمی هم داره، اول کتاب مشنا هست، یکی از ربیون اهل یهوده که این کتاب رو تکمیل کرد، یعنی 400 سال قبل از پیغمبر این کتاب تکمیل شده بود، کتاب مشنا. حالا ایشون رو کتاب مشنا مثلا موضع داشت، نظرش رو مشنا بود که با مشنا مخالفت میکرد. به هر حال این که آیه معروف شده کتابت الحدیث، نه بحثی، ببینید بحث حدیث ثانویه، بحث اساسی تدوین سنن بود، اساس این بود. مثلا سنن پیغمبر در وضو، خب اینا بعد آمدن گفتن شما میتونید دست راست و دست چپ مقدم بکنید، چون در اون فصل وجود حکم ایدیه توش نداره. اینا آمدن اهل بیت گفتن نه، این جزء سنن پیغمبره که دست راست مقدمه، دقت کردی؟ سنن وضو، سنن صلات، سنن مثلا زکات، اینها رو ولذا امیرالمومنین پیشنهادی که به این مردک داد که سنن رو تدوین بکنیم، که عمرم با اون مجمع مشورتی خودش با اون گروهی که داشت مشورت کرد و بحث کرد و آخرش هم اون بر گفت که نه نمی کنیم، مشناک هم مشناک اهل کتاب و ما سنن پیغمبر رو تدوین نمی کنیم. حالا عواملش چی بوده واقعا؟ این مسئله این بوده، چیز دیگه بوده؟ پس ببینید، ما در اساس تفکر، اصل تفکر این است که ما یه چیزی به نام سنت در مقابل فریضه داریم. حدیث راوی سنته، لذا عرض کردیم در کتاب اهل سنت، البته الان من به همشون نسبت نمیدم چون همشون نگاه نکردم، عده از کتب اهل سنت رو که دیدم نوشتن سنن پیغمبر احکامی است که در قرآن هست لکن ما نمیفهمیم، فقط پیغمبر میفهمه. نمیخواستم بگن حدیثی است که پیغمبر فرمود، ما نمیفهمیم، در مثل کتاب فرق نمیکنه، مثل فریضه. اما در روایت ما که عرض کردم در کتاب بصائر الدرجات بابی داره، باب تفیض الی النبی، باب دیگه هم داره، باب تفیض الی ائمه علیهم السلام که مرحوم کلینی که بعد از ایشانه هر دو باب رو یک جا جمع کرده، باب تفیض الی النبی و ائمه. مرحوم کلینی صفار بیشتر آورده، عددی که صفار آورده بیشتره، کلینی عددش کمتر اما مرتبتر و جمع جورتره، باب تفیض الی النبی و ائمه. در روایات اهل بیت آمده که نه تفیض. پس یه مسئله اساسی این بوده. اون وقت هم مسائل دیگه، فرض کن مثلا با پیغمبر رفتیم از عصر که پایین شد اینطور شد، از شطور اینطور شد، یا مثلا به این که مریضی دید برای شک آیه خون، اینا هی دنباله آمد که مثلا روایت طبیه آمد، روایت ملابس آمد، روایت دقت میکنی هی بعد مثلا تفسیر آیه از پیغمبر سوال کردن. بیشتر تفسیر هم در حقیقت از عهد صحابه است و تابعین امثال مجاهد و قتاده و اینها، یعنی در حقیقت تفسیر و تفسیری از خود پیغمبر زیاد نیست. اصلا ما قبل از اینکه وارد بحث حدیث بشیم اصولا باید اون محکی رو حساب بکنیم و مثلا فرض کنید اینجور راه رفتن، اینطور سوار شدن، اینطور این زاد المعاد الا خدا خیر العباد یا الا هدی خیر العباد. من عرض کردم ما هدی میخوندیم، این روزی آی شرقایی بود گفت من آخه یه کتاب دیگه هم هست مال فتح الباری مال ابن حجر، مقدمه داره اشکالاتی که بخاری وارد شده جواب داده، مقدمه فتح الباری یه جلده، جلد صفر به اصطلاح. اون روش ما میخوندیم هدی و ساری الا سید البخاری. ایشون گفت که من نسخه خطی خود ابن حجر دیدم، نسخه خطی خودش اعراب گوشه هدساری، خود ابن حجر اعراب گذاشته هدسار. حالا من به نقل ایشان اعتمادم بر نقل ایشان که نسخه خطی خودش رو دیده.
تو سیره حلبیه هم تو اسمش یک کلمه حد مثل که سیره حلبیه اسم کاملش که بکنم توی اونم یه حدیه هست.
الان سیره حلبیه یادم نیست، شما به اسم سیره حلبیه میشنم، من چاپ قدیم میشنم، من اون چاپ مصر رو دیدم، به نظرم چاپ های جدید شده باشه، من ندیدم، من همون چاپ قدیم رو مراجعه داشتم مختصرا. علی حال این در اینجا آمده هدل زاد المعاد الهد هدا خیر العباد. این کتاب عرض کردم انصافا هم کتاب قشنگیه، خیلی کتاب قشنگیه انصافا، غنی اوقات مثل اعلام الموقعینش نیست، اعلام دقیق تر انصافا، اما کتاب قشنگیه. سنن عملی رسول الله داره، سیره عملی رسول الله. مثلا وقتی میخوابیدن چی میگفتن، وقتی از خواب بیدار میشدن، وقتی میخواستن مسواک بزنن چی میگفتن، چجوری مثلا وضو میگرفتن، میامدن تو حیات مثلا میخوندن، چه آیه رو میخوندن. اون سنن عملی که من یه دفعه نگم عرض کردم، خیلی وقتی چند سال شد 30 سال من فکر میکردم یه چیزی شبیه این درباره ائمه علیهم السلام نوشته بشه، سنن عملی ائمه علیهم السلام جمع‌آوری بشه، مثل همون به ترتیب هم. البته ایشون وارد سنن عملی که میشه به مناسبتی بعضی از سنن چون محل اشکاله بحث علمی هم میکنه، یعنی بحث روایاتو بیاره اینا. مثلا الان اهل سنت صلات الضحا دارن که حدود ساعت 9 و 10 دارن و اونا اصلا صلات اوابین صلات الضحا رو میدونن که 6 جلده 6 رکعت.
سنن
النبی
رو نوشه، سنن
الائمه یا سنن اهل بیت هم نوشه. سنن النبی مرحوم علامه خیلی ضعیفه، خیلی باز یه چیزی مرحوم آمجاد آقای تهرانی نوشه، آیین زندگی چی نوشه، یه چیزی نوشه، باز بیشتر جمع کرده، بهتری برش عربی برش فارسی، باز یه کمی نظرم جمع جورتره. سنن النبی علامه متاسفانه خیلی ضعیف، اصلا قابل قیاس با مثل این زاد المعاد یا حرف نیست. حالا مخصوص علامه در منقولات خیلی کار نکرده، تخصصش نبوده، اهل آدم کار نکرده، همین دیگه، اون یه چیز خاصی هم نیست دیگه، شاخ و شوخی نداره. حالا ای حالا این اینها مجموعاً یا مثلا راجع به انبیا بنی اسرائیل خصوصا یه حدیثی رو از پیغمبر نقل کردن، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، که هر چی می‌خوایم بگیم. خب دیگه منشأ شد که باز بشه در قصه های عجیب و غریب مثل قصه لیلی و مجنون، هر چی بخوام لیلی و مجنون نسبت بده به بنی اسرائیل نسبت بده. حالا آیا حالا بعد بعدش انبیا، چون قصصش در قرآن کم آمده، توضیح قصص انبیا مقداری، یعنی حدیث رو اگر دقت بکنید کاملا میتونیم تفکیک بکنید، دقت میکنید. و عرض کردم ما الان در خود فرضون کافی خودمون همه ابواب داره دیگه، ابواب داره، و آخر باب میرسن در این باب، مثلا در ابواب فرض کن عقیقه 36 تا حدیث، مثلا ما معتقدیم اضافه بر اون، اضافه بر عدد، هم بررسی بشه هم تحقیق بشه که اصولا در عقیقه چند تا حدیث ثابت داریم، چند تا حدیث روشن داریم، و اون جایی که خرابی داره منشأ خرابی کنیم. این کارها کمتر شده، باب باب، هر بابی احادیث، هر عنوانی، بحث سنن یک طرفه، بحث تواریخ انبیا یک طرفه، بحث طب یک طرفه، روایت طبی رو در همین زاد المعاد، آخر زاد المعاد ایشون به حروف الف با آورده، مثلا لحم، روایتی که در لحم، کباب در کاف حرف، ما، روایتی که در ما، تمام روایت طبی رو ایشون آورده در همین زاد المعاد. یه طب نبوی داره اونجا هم آورده، دو بار آورده در آخر طب نبی هم، و انصافا زحمت کشیده حقا یقال. من الان یادم نمیاد در میان شیعه کسی این کار کرده باشه، این کاری که زاد المعاد کرده. مثلا میگه لم یصح فی هذا الباب حدیثون، چهار تا حدیث داریم، پنج تا حدیث داریم، هیچ کدومش صحیح نیست، مثلا شش تا حدیث داریم، هیچ کدومش صحیح نیست. دقت میکنی؟ این جهت به اصطلاح، چون زاد المعاد ابن قیم شاگرد ابن تیمیه هم یه مقدار با طب قدیم آشناست، با طب آشناست اصولا، هم خودش امامون فی الحدیث و رجال، این خودش خیلی مهمه، این دوتا مطلب رو با هم داره، خودش صاحب نظره، ابن قیم انصافا صاحب نظره و مرد ملایست، انصافا نمیشه این کار کرد. و این حفوات ابن تیمیه هم نداره، کتابهاش محدودتره، خیلی دقیقتره نامربوطه ای که ابن تیمیه داره، چون ابن تیمیه خیلی گلگوشا صحبت کرده، نداره انصافا نامربوطه اون رو نداره، و خیلی جمع جور و خیلی مرتب صحبت کرده. دوستا کتاب ایشان واقعا کتابای قابل استفاده مون، اعلام المعقینش انصافا، ولو ایشون کم لطفی کرد، اون حدیثی که شرح میده به عنوان نامه عمر به شریح، این نامه امیرالمومنین ایشون در مصادر ما نامه امیرالمومنین رو برداشتن به عمر نسبت دادن. حالا بعد حالا صحبت رو جیبی دقت فرمودید، ما معتقدیم که اصولا حدیث رو قبل از این، این بحثی بود که گذشت، فقط چون من اونشب خیلی شرح ندادم، این کار کار خوبیه، یعنی و عرض کردم از همون اوائل، مثلا فرض که مسند احمد اینطور نیست، مسند احمد متفر، مسند عبدالله مسند، اما صحیح بخاری اینطوریه. عرض کردم احتمالاً در اوائل، احتمالشه الان نوشتن ادهیم چون نمیخوام، احتمالاً در اوائل کار مثلا مجموعه های حدیثی بود، بعد اینا رو مرتب به ابواب کردن، مثل بخاری، اونایی که خود حدیث بود اسمش اصل شد، اینا شد مصنف، احتمالاً یکی از معانی مصنف این بود، خلاف ظاهر، البته این احتمال دادن علمای ما هم دادن در من فرق بینه، من این شبه بحث اصل مصنف و نوادر و کتاب اینا رو عرض میکنم، اما این احتمالاً هست که مثلا کتابه، چون خود صدوق کتابش خب باب باب داره دیگه، کتاب صلات فقیهش معزاله بینید ولم یکن قصدی فی قصد المصنفین، من نمیخواستم مصنف درست بکنم، خب خودش داره میگه، این چیزی نیست که فی ایراد جمیع ما رو، که ما یک احتمالی دادیم، اون مدینة العلم که دو برابر و نیم این کتاب فقیه بوده، چون صدوق فقیه رو 4 جلد توصیف میکنه، مدینة العلم 10 جلد توصیف میکنه، شاید اون مصنف بوده، یعنی اون مجموعه روایات بوده، اون شاید مخلوطی از مجموعه روایات، حالا قابل قبول و غیر قابل قبول.
پدر شیخ بهایی میگه 10 جلد،
به نظرم خود صدوق هم یا یک کسی قبل از ایشان داره که ده در اصول اخیار الا اصول اخ ایشون مدینه العلم رو جزء سهای خمسه شیعه میدونه، میگه شیعه هم سهای خمسه داره وقت مدینه العلم اضافه میکنه.
اکبر اصفهانی
یا اکبر و محمود شیخ توی فهرست بود. اکبر من کتاب مدنی
به نظرم دارن که 10 جلده، نه این من دیدم حالا یا ایشان یا قبل از ایشان، اما و چیز عجیبی هم هست، یعنی یه کسایی ازش گاهی نقل میکنن که ما شبهه داریم، نگشن مرحوم سید جعفر آل بحرانلوم که این کتاب تحفت العالم نوشته، تحفت العالم فی شرح خطبه المعالم، خیلی کتاب روشنگیه، کشکول ماننده خطبه معالم رو شرح کرده که اخیراً چاپ کرده در 2 جلد، چاپ قدیمش من دیده بودم در 1 جلد، این در 2 جلد اخیراً چاپ کرده. این که اینم آقای چیز نهان میکنه، آقای سبزواری دیگه، حتی آقای حکیم نداره که نماز مثلا در مسجد پیغمبر اینقدر، در مسجد خدا اینقدر، و در قبل حرم امیرالمومنین 200,000 هر رکعت نماز، این نقل نکردن. این رو آقای مرحوم آقای اسدالعلا از همین کتاب نقل میکنه، آمده تو این کتاب تو تحفت العالم، ایشون از مدینه العلم نقل میکنه، حالا میدونم مدیدت کنه دست ایشان بوده
چون شهید و دیگران مجموعه
ندیدیم، شاید توی مجموعه بوده که ما نرسیده. حالا یا حالا توی این کتاب هایی که ما دیدیم ندیدن، ایشون داره که از صلات و انده علیه معتا الف، اینشون داره، این در این مدیدت کنه علم مرحوم صدو فهمده
این شهر آشون فهمده که انده مدیدت کنه
عشت و اجزا
یحضر اربع تا اجزا،
گفتم دیدم من، حالا کجاست یادم نیست که دو برابر نیم میدونستم من، اما حالا این روزا که ما بحث میکنیم غالبا مصالحه بود، اعتبار برای حافظ و ذاکره میکنیم کجا آمده، اما میدونستم که اون 10 جلده، این 2 جلد 4 جلده. حالا یا حالا اون احتمالا مصنف بوده، اون مدینه العلم احتمالا مصنف بوده، و ما احتمال دادیم این کتابی که مثل نوادر احمد اشعری چاپ شده یه قسمتیش یا اصولا همون کتاب مدینه العلم صدوقه، مقدار کتاب صدوق باشه، مدینه العلم صدوق باشه، چیزای خاصی داره که جای دیگه نیست، احتمال دادیم. حالا بحثش اون با جداگانه بحث بکنیم، دلایلش اقامه بکنیم، چون در اونجا نکاتی داره که حالا در مصادر متوسطه اگه رسیدم، نه در مصادر اولیه شاد اشاره هم اونجا بکنیم. عرض کنم که اون وقت پس این نکته اساسی اونه، اون اصل مطلب. اون وقت مجموعه ای که الان ما در دنیای اسلام داریم که از زمان پیغمبر نقل شده، شاید نزدیک بیش از 90% حکایتیه، یعنی صحبته، قال رسول الله رأیت رسول این طوریه، نوشتاری خیلی کم داریم، و ما چون رفتیم رو الان نوشتاری دیگه این قسمت رو داریم ابراز میکنیم، بحث نوشتاری رو داریم ابراز میکنیم، این غیر از تدوین سنته، این نوشتاریش کمه. عرض کردم در معاصرین ما در اهل سنت محمود ابوریه اسرار داره که صحابه نمی نوشتن، اعتماد بر حافظه داشتن. صبحی صالح در مصطلح علوم الحدیث میگه نمی نوشتن، و این آقای مصطفی اعظمی در دراسات فی علم الحدیث 110 تا صحابه رو به ترتیب رو علف با اسم برده که نوشتن، مجموعه که کسانی که حدیث نوشتن. عرض کردم یه مجموعه ایست که آدم اگه جمع بکنه خیلی فواید داره این مجموعه، این مجموعه نوشتاری از زمان پیغمبر و قرن اول به اصطلاح به طور کلی. وقت این مجموعه یه مقدارش به خود پیغمبر برمیگرده در درجه اول، با اون نامه هاییست که ایشان به اهل یمن و اونجا نوشتن، که عرض کردم مثلا الاموال ابو عبید مقدار زیادی از احکامی که درباره امواله از همین نامه های پیغمبره، و کتب اعلان بنی نجران و کتب اعلان فلان، و در مجموعه این نامه ها از همه مهمتر نامه است که به عمرو بن حزم دادن، حدود 2 صفحه خورده. گفتم اون شب یادم رفته من کجا متن کاملش هم خوندم، 2 متنم داره نه یه متن داره، حالا یادم رفته پیدا نکردی شما، نه یکی از این کتاب های سبحان الله هرچی فکر کردم زیاد یادم نمیده، متن کامل نامه حضرت رو به عمرو بن حزم، و توضیحات داده شد که این نامه تا زمان امام صادق هم موجود بوده، اصلا خود این نامه یه مقدارش برمیگرده به خود پیغمبر اکرم صلوات الله سلامه علیه، که خب حدودش معینه، یه مقداریش هم برمیگرده به صحابه، که عرض کردم این آقا تا 110 نفر شما اون آقا رو اسم بردین که 40 نفر اسم برده مثل سلمان. خوندیم سلمان کتاب نداره، این ابن شراشو بشتباه. حالا عجیب اینه که ایشون از ابن شراشو خوندن که ابوذر هم کتاب داشته، بعد در عنوان ابوذر گفته لهو خطبتون در مابق بعد النبی. اینم خیلی تعجبه، حالا خطبه رو خیال کرده کتاب، اینم خیلی چیز عجیبیه، تعجب آور این مطلب ایشان. و تعبیر به خطبه هم دقت بکنید، اون هم خالی از تعجب نیست. خطاب در زبان عرب، در اصطلاح عرب، دارای جایگاه خاصی بوده، خطاب این صحبت عادی نبوده، همچین مرتب و خوش آهنگ و خیلی الفاظ و جا به جا. و غالبا رمز عشیره اصلا بوده، یعنی عشیره رئیس داشته، یک شاعر داشته، یک خطیب هم داشته. اصلا خطابه در زبان عرب یک ارزش خاصی داره و در اسلام هم این ارزشش محفوظ موند. در بعض جا به عنوان استحباب، مثل خطابه قبل از عقد نکاح میگن یستحب الخطبه، ولو به مختصر. یه جا هم واجب خطبه نماز جمعه، یعنی این خطابه در اسلام هم مورد تأکید قرار گرفت. و هم خلفا و غیر خلفا عدهشون خطبا بودن. اصلا خود عثمان مثلا بلد نبود، وقتی هم منبرم بعد گفت که حالا مهم نیست امام خطیب باشه، مهم نیست که ادارت داشته باشه، شما پایین دید نمیتونه صحبت کنه. علی حاله مثلا حالا یه چهره منفوری مثل زیاد پدر عبیدالله، اونم جزو خطبای عربه، بله اونم جزو خطبای عرب نام برد. خیلی توانایی در خطاب، خود امیرالمومنین که مسلم جزو خطبای عرب صلوات الله سلامه علیه. علی این خطاب وقت بیشتر در مناسباته، یعنی فرض کنید مثلا امیری، مثلا والی چیزی. ولذا خوب دقت کنید در مرحوم مزرزی هم در نهج البلاغه بجاره من خطبت له و بجاره و من کلام له. کلام ظاهرا صحبت عادی بوده، خطبه اونی بوده که ایراد میکرده به عنوان خطابه
رسمی.
ها رسمی بوده. ولذا به ذهن ما میاد این که معروف شده خطبه شیخ شقیه شاید صحیح نباشه، چون ظاهرا خطبه نبوده، حضرت نشستن با ابن عباس، لکن خیلی کلام خطاب ماننده و الا خطبه نیست. چون اون مرده که از اهل عراق آمده یک نامه داد و حضرت کلام قطع کردن، ابن عباس گفت رسول امین اون بقیه کلام گفت پیها تل که شیخ شقیه داره، این معروف شده به خطبه شیخ، در حقیقت خطبه نیست، باید ما همین کلام الله علیه السلام، لکن آهنگش آهنگ خطبه هست، یعنی خیلی لقد تقمص ابن ابی قحافه و هوی علام ان محلی من الاخری ان محلی من علای حاله. و این که ابوذر خطابه داشته باشه خیلی عجیبه، چون ابوذر شخصیت اجتماعی نداشته که اصلا خطبه داشته باشه، مگر این که بگیم مثلا مورد از خطبه عده نشسته بودن ابوذر صحبت کرد، اسم این خطبه گذاشتن. بلا اینی که ایشون اسمش خطبه، اصلا خودونم عنوانش روشن نیست. یه جایی هم داره که در ببینید ذیل آیه مبارکه انما ولیکم الله، در اونجا داره که ابوذر در مکه صحبت کرد، خطب ناس هم خطبی رو صحبت کرد، فقال ایها الناس من عرفنی، فقط هر کی شناخت هر کی نشناخت من میگم. من اون قصه خاتم بخشی رو نقل میکنه، این ابوذر نقل میکنه، اما خطابه رسمی که به عنوان والی باشه نیست ایشان. حالا میگم خطبه داره اونجا یا نه، در ذیل آیه مبارکه انما ولیکم الله در کتب اهل سنت هم آمده، هم در شیعه آمده هم در سنت، که ابوذر اونجا صحبت کرد. الان ایشون کتابی رو به اسم خطبه بهشون داده که ارزش نداره، درست نیست. عرض کردم به مجموعه از صحابه کتابهایی نسبت داده شده، از همه اونها اولا امیرالمومنینه، که این یه توضیح میده. و پیش ما
مالی میگه فساید توی چیز توی دائم تبیرش
دائم یا شرح الاخبار
دائم اینه که فلن محتفل الناس به طواف و قفه به باب الکعبه و اخذ به حلقه الباب و قال یا ایها الناس ثلاثا
همین میگم شاید به این جهت خطبه گفته، ولی ایشون مقام نی
داره. ثم نادى ايها الناس فانصتوا ثم نادى ايها الناس فاجتمعوا ثم نادى ايها الناس فاجتمعوا ووقفوا وانصتوا فقال من عرفني فقد
عرفني و من فعن ابوذر جندب بن جناده، خودش معرفی میکنه. بعد قصه خاتم بخشی امیرالمومنین نقل میکنه، اینو شاید خطبه حساب کرده، اما اصطلاحا خطبه این نیست، خطبه اون مقام سیاسی است، حالا یا والی بوده یا رسما. ولذا وقتی اشاعر می آمدن برای بعد از سال فتح مکه یک شاعر داشتن که شاعرشون شعر میگو پیغمبر به حسن گذاشت جواب بده، یک خطیب هم داشتن، خطیبش هم خلصه میخون که میفهمن جوابشون بده. بعد از این در میان عرب اصلا یه فصلی از خطابه ده. تو ایرانیا نبود اصلا، بحث خطابه تو ایرانیا نبوده، مطرح نبوده. توی الان هم در مشهد خطبه خانی دارم برای انباد، این به نظرم از سنی ها گرفتم وقتی مشهد از اهل سنت بوده، ولی در شیعه رسم هیچ شهر دیگه نداره، فقط اون مشهد داره. در قوم اونجا هم کسی خطبه خانی نداره. دیدین شما میتو میگذارن و بعد جمع میشن و حلقه میزنن و بعد شروع میکنن کسی خطبه خواندن به لغت خطبه خطبه خانی خود. و این رو عرض کردم در کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، اصلا بحث داره الخطابه، اصلا بحثی داره که این جزء شؤون عرب بود، چنین بود، چنان بود، یا توضیحاتی راجع به تاریخ این. و مهمتر از همه اینه که این خطابه در اسلام هم وارد شد، اصلا در بعض جاها واجب، بعض جاها مستحب، اصلا وارد شد در اسلام. اما اینکه شما که این که خطبه ایشان کتاب باشه، این مطلب ثابت نیست، مطلب درستی نیست اصلا، پی نفس درست. حالا از این حرفا بگذریم. اون چه که در میان اهل سنت معروف تر از همه به صحابه نسبت داده شده، کتاب عبدالله پسر عمرو آس، عرض کردم که اسمش گذاشته صحیفه صادقه. این کتاب در بین اهل سنت از همه در صحابه معروف تره. عرض کردیم تاریخش، عرض کردیم سنش چند ساله بوده، کجا شنیده، اولین حدیثش چی بوده، تشکیلاتش عرض کردیم. و عرض کردیم که این کتاب توسط نوه پسرش شخصی است، این عمرو بن شعیب، از این تهذیب الکمال بیار به نام عمرو، اینم هم اسم اونجا دلاش عمرو آس، عمرو پسر شعیب، پسر محمد، پسر عبدالله، پسر عمرو آس، عمرو آس معروف. این عبدالله به خلاف پدرش و برادرش اینا، این اهل مثل ما آخون بوده، اهل علم بوده و جمع و تألیف و اینجور چیزا. ایشون ادعا میکنه من در فتح مکه در سال هشتم احادیث پیغمبر نوشتم، شروع کردم بنوشتم. اسم این صحیفه صادقه است. البته عرض کردم ظهور این کتاب در قرن دومه، اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم ظهور پیدا میکنه. وقت بین علما هم بحث میشه راجع به این کتاب که قبول بکنیم. بزرگانشون امثال ابن حزم، حتی امثال بخاری، امثال مسلم، الان بخاری اینا چون حرفشون این که ما به نحو کتاب از قبول نداریم، ما گفتیم به نحو کتاب بودن مشکل ندار، نه ما هم گفتیم انصافا حق با بخاریه، چون مثلا اگر عبدالله اینو نوشته بود چند نفر دیگه از صحابه نشون میداد، نقل نشده. ادعا میکنم بعد نوشت شعیب اینو گرفته اون به دیگران نشون بده، بعد نقل میکنم عبدالله، از عبدالله بله چند نفر از عبدالله نوشته، بعیده. یعنی انصافا اشکال بخاری، البته اشکال بخاری رو کتابات مطلقه، به نظر ما میاد که این کتاب خیلی اصل روشنی نداشته باشه، به نظر ما میاد انصافا. اما عرض کردم تقریبا غیر از بخاری و مسلم در سه ها همشون اعتماد کردن، و این علامتش در کتب اهل سنت، عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال رسول الله، که این عمر پسر شعیبه، این وقت ان ابیه ان جده یعنی جد عمر، نه جد ابیه، این علا خلاف القاعده است. یعنی شعیب از جد خودش عبدالله پسر عمر آسم، میگن محمد پدرش جوان بوده فوت کرده، ایشون هم کوچیک بوده، محمد واسه نیست در قصه، نوهه مستقیما از جدش نقل میکنه، از عبدالله پسر عمر آس، ایشون ان رسول الله. دقت کنید اصطلاحا میگن، بعضی هم گفتن نه، حالا مثلا ابن حزم میگه فقط یه حدیثش من قبول دارم، اون حدیثی که در مکه نوشته اون یکی رو قبول داریم، بقیهش میگه صحیفه تو سو، یعنی اصلا صحیفه بدیه. حالا ما شرحاش در محل انصافا هم در میان صحابه در بین اهل سنت از همهشون مشهورتر اینه، از همه اهل صحابه در میان صحابه نوشتاری که داشت، غیر از گفتاریایی که نفر خود بخاری به عمرو بن شعیب اعتماد کرده، خود بخاری ازش نقل میکنه، لکن با این سند نقل میکنه، ان ابیه ان جده نقل نمیکنه، به صحیفه اعتماد نکرده. و عرض کردیم این عم جزء نواسه به اصلا، این نوه، نوه پسر عبدالله، نوه نوه عمرو آس، مثل جد علاش. اصلا عرض کردیم اون سفره سابق، عرض کردیم وقتی عمر بن عبدالعزیز با اون ترفند خاص گفت سب به امیر المؤمنین از خطبه ها بردارین، یکی بلند شد گفت از سن نسن یا امیر المؤمنین، همین امره، اون بلند شد گفت از سنه از سنه یا امیر المؤمنین. این جزء نواسب این شخص معذره بخاری از ایشان نقل میکنه، اما از این راه نه، از راه دیگه نه. الان یا حالا این هم جزء عجایب کار این شخص. این کتاب الان جمع‌آوری شده و نسخ متعدد داره دیگه، من راجع به اون صحبت نمی‌کنم. جمله از روایاتش در روایات ما آمده، اینم من توضیح دادم، چون بعد میگه به قرن دوم، ما تو قرن دوم ان شاءالله متعرض میشیم، حالا فعلا در قرن اولی. اما از امیرالمؤمنین زیاده، هیچ کدوم از صحابه بلا استثناء. وقت اون چی که از امیرالمؤمنین نقل شده یه مقدار زیادی کلمات ایشانه، مقدار زیادی، حالا یا به صورت خطبه بوده یا صحبت‌های عادی بوده که ایشون فرمودن، مقداری نامه‌هایی است که برای پیغمبر نوشته که یکیش موجوده توی خانواده اعیانی در تونس، نمیدونم جزایر، نامه حفظ چاپ هم شده، نامه توی مکاتب رسول خط به نظر نشه و کتب علی ابن ابو طالب، به نظر اینطوری داره آخرش داره و کتب علی ابن، این نامه چاپ شده، یعنی اینکه به خط امیرالمؤمنین چاپ شده. یه مقداریش به اصطلاح معروف چیزایی بوده که خود حضرت نوشتن، مستقیم عن رسول الله نوشتن، که در کتب اهل سنت هم داره، عرض کردم در مصنف ابن ابی شیبه ظاهرا از قول ام سلمه که پیش پیغمبر، پیغمبر منزل من بود، علی ابن ابی طالب ازشون سوال میکرد، پوست گوسفندی بود، پوست رو تماما دو طرفش نوشت، سوال میکرد و مینوشت جوابای پیغمبر رو، یکی یکی سوال و جواب رو مینوشت. اینم ما داریم. و اینکه امیرالمؤمنین اضافه بر او یک دو کتاب دیگه هم تا از زعیمه ما نقل شده، ظاهرا یکیش همینجور مجلد بوده به صورت کتاب بوده، یکی هم به صورت پیچیده بوده که در روایت فخذ بعیر مثل ران شتر، مجموعه احتمالا همین پوستا بوده، مجموعه پوستا رو همینجور هم دیگه پیچوندن به اندازه مثلا ران شتری در آمده. این مجموعه است که از امیرالمؤمنین نقل شده. اون وقت نامه های حضرت هست، مخصوصا این چند تا نامه ای که از عجایب اینه که بعضی از عهدهایشون، نامه ای که برای محمد ابن ابی بکر در غارات نقل میکنه نامه رو، حتی در خلال نامه مثلا وضوع اینطوره، الوضوع و مسنامه هست، اونجا سلاس داره، مثل که وضوع اینطوره، نماز اینطوره، خیلی عجیبه. نامه ای که برای والی مصر نوشتن که از همه این نامه ها مشهورتر همون عهد ایشان به مالک اشتره که در کتاب مرحوم نجاشی هم طریق داره به ایشان، به عهدی که به مالک اشتر نوشتن. و عرض کردیم این برم حالا یادتون هست یا نه، از عجایب امر این است که در کتاب دعائم میخواییم بیارین همین نامه رو به رسول الله نسبت داده، اینم خیلی عجیبه که کتب النبی الی عاملی، خیلی عجیب، چند صفحه هم هست، طولانی نامه، این هم جزء عجایب امره. چی شده؟
داخلی نداره که تعیین کنه، قرینه داخلی
مرد ابدا احتمال میدیم. حالا ایشون چون در مصر بوده، بعضی از دشمنها خواستن بگن که این نام مال علی بن ابی طالب نیست، مال رسول الله، ایشون به اسم خودش. در کتاب غارات، جلد دو غارات میخواییم بیارین شما، غارات که در قرن سوم نوشته شده، اوایل قرن سوم صرفی، ایشون نقل میکنه که یک نامه ای که آخه نامه های بین امیرالمؤمنین و معاویه رد و بدل شد، یکی از نامه هایی که امیرالمؤمنین به معاویه نوشت، همین وقتی خوندن پیش معاویه، معاویه گفت ان هذا لعلم کثیر، این خیلی، بعد گفت که این مردم شام نفهمن که این نامه مال علی بن ابی طالب، یفتتن و به، بعد گفت که اونجا داره، به مردم بگیم که این نامه ها مال عمر و ابوبکر در خزانه محفوظ بوده، اینا رو علی بن ابی طالب به اسم خودش خودش نوشته. یعنی چیه بود؟ این خیلی عجیبه، تو غارات اینو نقل میکنه. این هم جزء عجایب کارها که معلوم میشه این، حالا این شیطنت، این دفعه آمده شیطنت به اسم رسول الله اسم دادار رو گفت عمر و ابوبکر، دیدن این نامه مفصل به عمر و ابوبکر نمیخوره. این شبیه این کاری بوده که معاویه، که خیلی عجیبه تو دائم الاسلام به پیغمبر نسبت داده که اصلا نمیخوره به هیچ نحوی، اصلا نه همچی نامه همچی طولانی پیغمبر به عامل خودشون نوشته باشن، و انصافا نامه خیلی مفسر. خیلی این نامه های حضرت هم جزو یکی از ارکان نوشته های زمان حضرت. عرض کردم این نامه ها رو مقدار زیادیش رو مرحوم کلینی در رسال ائمه جمع کرده که متاسفانه الان در اختیار ما نیست. من جمله مرحوم سلیم طاووس در کتاب چیه اون مال کشف المحجه لا ثمره المحجه میگه به سند خودم از کلینی محمد ابن یعقوب اونجا با سند نقل میکنه کتب علی ابن الحسن و بره من الوارد الفان المقر للزمان، این نامه رو اونجا میاره از کتاب مرحوم کلینی نقل میکنه. یه مقدار زیادی نامه های ایشانه که طبیعتا الان ما قدیمترین موردی رو که من خودم میدونم، حالا شاید بعدش هم باز جای دیگه پیدا بشه، اون موردی است که ندیم در فهرست داره. میخوای بیار کلمه سفت، بیار سفت سین و فا و تا، که من رفیقی داشتم در واسط لهو سفتون سفت سفره مانندی، توش کتاب اوراقی بود که همه به خط علی ابن ابی طالب بود. این حدود سال 350، یعنی 50 سال قبل از نهج البلاغه، اینقدر نزدیکترین کتاب خط امیرالمومنین به نهج البلاغه این کتابه که بعد از فوت ایشان توسط ورثه ایشان پراکنده شد. ایشان اصلا شهادت میده خود ندیم که ایشون یک سفت، یک سفره‌ای داشت، پارچه داشت که بله این پر بود از نامه ها، از اوراق، کتاب های اوراقی که امیرالمومنین، یعنی میخوام بگم اون چی که امیرالمومنین نوشتن یه عرض بسیار عریضی داره، خیلی عریضه، یعنی خیلی هم نامه های حضرت هست، اضافه بر اوی مقدارم عقاریر حضرته. من خودم در نجف بودم عرض کردم، چند دفعه عرض کردم، شنیدم من جو افواه، البته نه اینکه سند بود، یه خونه ای رو در کوفه میکندن زمینشه، یه جایی برخورد کردن به عده از اوراق که به خط علی ابن ابی طالب بود، لیکن عقاریر بود، مثلا اقر فلان انه با اداره به فلان به این اینجوری نامه های اینجوری. و یه دفعه دیگه هم عرض کردم ملک الکتاب هست که کتاب داره آموزش خط کوفی در زمان قاجار چاپ کرده، ایشون میگه مجموعه خطوطی که از امیرالمومنین دیدیم زیباترین خط کوفی است که تا حالا ما دیدیم، از خط ایشان زیباتر نیست. مثلا هر میگه یک جوری دقیق ایشون دایره کشیده که ما خیال میکنیم انسان با پرگار کشیده هستن، با دست نیست. این رو ایشون نقل میکنه، من به نقل از ایشون از ملک الکتاب در آموزش خط کوفی نقل میکنه که زیباترین خطی که ما دیدیم در خط کوفی تا حالا خطه، چون میگن دعای صباح به خط خود ایشان هست، ایشون دعا میکنه دعای صباح به خط خود امیرالمومنین هست و این زیباترین خط کوفی است که تا حالا ما دیدیم. ایشون نقل میکنه در این کتاب آموزش خط کوفی ملک الکتاب نقل میکنه. علی حال دیگه بخوایم مجموعه این امور رو، یعنی و غیر از اینها اونهایی که باز دیگران نوشتن، حالا اون این چیزایی بود که چیزی روایتیست در کتاب ایمان و کفر کافی جلد دو، به نظرم از حارث اعوره که میگه من در مسجد بودم حضرت خطبه خوندن آمدم به خونه اونو نوشتم. اینم داریم ما، یعنی اولین نوشتارها در خطب امیرالمومنین. اینا رو هی ما جمع بکنیم برای اینکه هیچ کدام از صحابه به طور مطلق اون مقداری که به امیرالمومنین نسبت داده شده به احدی نسبت داده نشده. و نکته فنی همون پشتوانه حدیثه، اصلا حضرت معتقد بودن که ما بیایم سنن رو جمع آوری کنیم، سنن پیغمبر رو، و اون یارو هم مخالف بود با سنن، اون شخص ادعا داشت که نمیشه سنن جمع. حالا آیا حالن ما مجموعه اموری که داریم، چه از خطبای حضرت و بعد نامه های حضرت و کسانی که از حضرت نوشتن در همون زمان، خیلی پراکنده از همه رو جمع بکنیم واقعا یه مجموعه عجیبی میشه. و ما رسماً به اون
فرمودین رو من بخونم
بخونم،
این توی کافیه
همه حارثه که من
بله
چون من شاید 15 سال 20 سال پیش دارم مراجعه جدید نکرد، فکر میگم روز فکر کردم شاید اسم حارث باشه، حارث اول جلد دوی کافیه.
حالا تو دستش بیاد انا ابی اصحاب السبیعی انا الحارس الاعبر
بله
حالا خطب امیرالمومنین علی السلام خطبتن بعد العصر فعجب الناس من حسن صفته و ما ذکره من تعظیم الله جل جلاله حالا ابو اصحاب فقلت للحارس اما حفظتها حالا قد کتب تو
و
املاها علینا من کتابه.
یکی
سه سنت هم باب و جوام توحید
این ما دیگه نداریم، حتی از پیغمبرم نداریم. میگم خیلی ریزکاری ها جوام توحید یا ایمان و کفره؟
جوام
من خیلی ایمان و کفر با جلد دو باشه،
جلد یکی کتاب
و توحید، کتاب و توحید. الان من خیال میکنم جلد دو باشه، الان تو ذهن حافظه من اینجور بود. دقت کردین اینا رو؟ البته ما نخستین نوشتار رسمی که داریم از خطبه ایشون مال امام صادق
پیدا نکردم.
چی کدوم یکی رو؟ ندیم رو.
ندیم رو
چرا؟
تعبیر سین
سفت سفت نداره؟
اصلا این تعبیر سین فتا نداره.
اهل واسط نوشته، اهل واسط کانلی صدیق من اهل واسط.
واسطشو پیدا با واسط شده.
دقت میکنین ما نخستین کتابی که الان رسمن میشناسیم که مال ایشان باشه به اسم خطب مال امام صادقه. این کتاب رو به مسعده ابن صدقه گفتن، اصلا اسم کتاب خطب امیر المومنی. البته خب این فاصله زمان غیر از کتاب حارس اول که حالا همون زمان مستقیم نوشته، این فاصله زمانی زیاده از امام صادق مثلا 60-70 سال، لیکن خب بحث ائمه و امامت و اینا مطرح دیگه. علی حالن و عرض کردیم ظاهرا یکی از مصادر مرحوم رضی هم همین کتابه، چون یک جای داره و روا مسعده رضی در کتاب نهج البلاغه اسم مسعده رو برده. ظاهرا خطبه رو از همین موقع اینجاشو بیارین. من خیال میکنم دو سه جایی که نگاه کرد گفت نه یه جا بیشتر اسم مسعده رو نبرده، در کتاب نهج البلاغه یک جا اسم مسعده آمده. من تو ذهنم چند مورد بود که اسم مسعده آمده در کتاب نهج البلاغه و این همین خطب امیرالمومنینه. ما داریم یواش یواش میایم چلو در از اون مجموعه
مسعده رو در نهج البلاغه ببینم. اسم مسعده رو
بله
نه
اون که هست مسلم میدونم. دقت کردین پس این مجموعه ای بوده که از امیر غیر از اقوال مجموعه ای بوده که از حضرت نوشت. معلوم میشه حضرت سلام الله علیه تأکید فراوانی روی نکته نوشتن داشته، که اونی که گو القلب یتکل علی الکتاب، اونی که میتونه نگه بداره یعنی واقعا هم الان اگه نوشتارها نبود خب علم به ما نمیرسید دیگه. این اونی که منشأ علم شده و پیشرفت علم رو نوشتاره، نوشتاری است که از گذشتگان رسید. اگه اینا نبود که اصلا علم پیشرفت نمیکرد. این کار رو امیرالمومنین سلام الله علیه انجام دادن و عرض کردیم به اشکال مختلف شد، نه به یک شکل واحد. اون چه که ما الان در اختیار داریم که تقریبا حالا غیر از اون مثل خطب امیرالمومنین، مثل حالا آداب امیرالمومنین که اواخر قرن دومه که بعد عرض میکنم، غیر از اونها دو چیز ما تقریبا الان داریم. یکی اون مجموعه ایست که ائمه نقل کردن به بعضی از اصحابشون، خواص اصحابشون که اخرج لی کتابن کتاب علی، یعنی یا صحیفتن صحیف، این ما داریم. عده از مجموعه که در روایات ائمه علیهم السلام امام مثلا برای فلان شخص، برای زراره یا محمد مسلم، یکی از صحابه خاص مثلا قسمتی از کتاب علی رو خوندن، این داریم ما. البته در اینجا ممکنه شما همون شبهه‌ای که ما در کتاب امر آز کردیم پیش بیاد، چون این کتاب رو که مثلا امام باقر داریم و امام صادق، اونی که الان ما داریم اینه، اما مثلا امام سجاد خونده باشن برای کسی الان نداریم، یا امام حسین برای کسی خوندن که این کتاب و علی ینن رسول الله، این رو هم الان ما نداریم، یا امام حسن خونده باشن. دقت میکنه اونی که ما الان داریم امام باقر به امام صادقه. حتی تا اونجایی که تو ذهنمه از موسی بن جعفر هم نداریم، حضرت رضا هم نداریم، تو ذهن من الان اینطوره. اونی که داریم از امامه. وقت اون اشکال که مثلا کتاب عبدالله پسر امرآس اول به کسی دیگه نگفته ممکنه به ذهن بیاد، جوابش اینه که کتاب عبدالله ادعا نکرده کتاب خاصیه، نظام داره که به رسول الله گفتم که قریش میگن ننویس از رسول الله، چون ایشون بشر ممکنه عصبانی بشه. حضرت هم اکتب فولدی و اسنی بالحق لا یخرج من ها هنا، اشاره به لب مبارک فرمان الا الحق، عصبانی باشم نباشم فقط حق و حقیقت از من صادر میشه، غیر از حق چیزی نیست. دقت فرمودید این کتابی رو که عبدالله نوشته که ما گفتیم شبهه ده، اما این کتاب صحیفت علیه، این از روایات معلومش این رمز امامت بوده، اصلا کتابی نبوده که بنا بوده بین عامه مردم پخش بشه. مثلا در زمان خودشون پخش بشه، یا زمان امام مشتبه پخش بشه، یا زمان امام حسین پخش بشه. این به عنوان رمز امامت بوده اصلا، یعنی اگه کتاب جایی بود این امامه اصلا، این به این عنوان، چون عنوان کتاب به این عنوانه، لذا اصلا شاید امام حسین حضرت سجاد صلاح ندونستن در وضع فعلی جامعه اصلا این کتاب رو به کسی از اصحاب نشون بدن، و امام باقر سلام الله علیه این فرصت رو پیدا کردن، امام صادق این فرصت رو پیدا کردن، بعدم برای ائمه متأخر احتمالا این فرصت پیش نیامده. این کتاب به هر حال یک کتابی نبوده که باید در اختیار عامه مردم باشه، این مثل صحیفه عبدالله پسر عمرواس نیست، اون اشکالی که اونجا کردیم در اینجا وارد نمیشه. یک نوشتار، مقداری نوشتارهایی که ما الان داریم طبعا اینا روی مبانی امامت درست میشه دیگه طبیعتا، یعنی بحث حجت خبر اینا دیگه توش نیست.
اون صحیفه ابو هریره و صحیفه ارسل معاذ و سعد ابن عباده و عرض شود که صحیفه فرزند عمر هم گویا بوده، اینا رو
صحیفه ندیدم از اون، از عمر من ندیدم.
ابو هریره یه بار اینجا صحبتش شد که
مال ابو هریره نیست، مال شاگردشه، وهب بن منبه نوشته. اصلا در کتاب مسند
صحیفه ابو هریره است که خود،
نه خود ابو هریره ننوشته، نه این وهب نوشته، اینو مال قرن اوله. چرا اینم الان هست؟ این الان هست، عرض کردم اون شب شرحی دادم، یه نسخه از این کتاب جزء نفایس دنیای اسلام انصافا، این نسخه ای که الان هست در کتابخانه ملی پاریس، من عکسش دیدم، تصویر بعضی این اثر رو پاپیروس نوشته شده، رو پوست گوسفند هم نیست، تاریخش هم تاریخ داره، 229 زمان امام هادی نوشته شده، صحیفه با سالهای 30 و 40 و 50 اینا مثلا نوشته شده باشه اصل صحیفه، اما این تاریخ این نسخه 229 تاریخ داره و خط واضحی هم داره، خیلی عجیبه، خیلی خط واضح، من خوندم دیدم اون نسخه رو، این تصویر رو شدم
خواهد. معاذ چطور؟
اونم همینطور، چیز خاصی رو معاذ ایشون توصیه‌ای کردن که برو به یمن، اما صحیفه نداره، یا یک صحیفه کوچیکی با اینه، صحیفه یمنی بزرگترین صحیفه شما امر حزمه، اهل
سنت ازش به عنوان صحیفه یاد کردن،
صحیفه عرض کردم یک صحیفه کوچیکی، مگر چون بعضی از صحایفی که نوشتن برای یمنی ها خیلی کوچیکه، 4-5 صفحه چیزی، مثل جز همون صحایفه، عرض کردیم اونا شرح صحایف عرض کردیم.
ابن عباس رو هم شما،
ابن عباس یک تفسیر به ایشان نسبت داره که جعلیه معلومه، یعنی جمع کردن، جمع آوریه، اما خود ایشان کتاب داشته باشه نه، کسی بهش نسبت نداره.
موردی که مورد دستورالمدینه یا صحیفه النبیه که ابن اسحاق اینو نقل کرده مربوط به پیامبر، که ازش توی روایت ما اومده، توی کافی چند بخشش اومده،
عرض کردم این روایت مفصلی امر ابن هست، نه من از دستور چی؟
نه اول از شو گوشتن دستورالمدینه الان معاصرین، اما به اسم صحیفه النبی بوده،
چاپش کردم بیا اونو، نه من در یک کتاب دیگه دیدم، نه طبقات ابن سعد دیدم که یک
سیره نبویه است،
ابن اسحاق تو ابن هشام در سیره از ابن اسحاق نقل میکنه،
آه سیره آورده؟ دو تا متنه،
من یه متن در سیره دیدم،
نه
این به ابن حزم کاری نداره، کتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کتابا بین المهاجرین و الانصار،
نه این غیر از اونه، اون که اولی که به مدینه آمده،
من همین هستم میگم، این به غیر از اونه، کتاب
اول، این به غیر از اونه، نه این اصطلاحا یکی از مستشرقین جمع کرده که وقتی وارد مدینه شدن پیغمبر نوشتن بین مهاجرین و انصار و یهود، به فارسی این آیه خدا رحمتشون آیه سعیدی بیرجندی بود، همیشه هم یک وقتی هم پیش مرحوم جد محمد بود من دیده بودمش، آیه سید غلامزاد سعیدی که خب ترجمه کرده کتابهایی رو، ایشون ترجمه کرده نخستین قانون اساسی جهان 52 ماده است، این غیر از اونه، این اول ورود به مدینه است، این کتاب بین مهاجرین و انصار و بین یهود که معاهده است، این مستشرق اینا رو جمع کرده از مجموعه کتب، همه اینا جمع شده 52 تا شماره گذاری کرده 1-2-3 تا 52، و این به فارسی، یعنی ایشون برداشته متن عربی با انگلیسی با فارسی خودش آورده زیلش، دقت کردین، به اسم نخستین قانون اساسی جهان اسمش گوشه، این یک، اینم هست، اینم مال یادمون رفت بگیم، اینم جزء چیزایی است که پیغمبر نوشتن، این غیر از صحیفه امر ابن حزمه،
به اسم صحیفه النبی، بعد این یه نقلی که نقد کاملش آقا من همون چیز برداشته
اون متفرقات جمع کرده، اون ادعا کرده که مثلا 5 شش یک جامعه 20 شش یک جامعه من جمع کردم.
مثلا داریم ان طرحت ابن زید ان ابی عبدالله ان الجار ان الجاره کن نفس غیر مظهر ولا عاصم این مال جزء همین صحیفه النبی.
من چرا اینو داریم ما این من یادم رفت بگم این عرض کردم چاپ شده، من دیدم مثلا نخستین قانون اساسی جهان این چاپ شده، اینم هست. چرا
این مشکلی که داره این توی نقلای روایت های ما این صحیفه النبی با کتاب علیه گره خورده، همین نقلی که الان خوندن در کافی یه نقل مفصل تر کافی همین طلحت ابن زید عن ابی عبدالله عن ابیه علیه السلام قال قرأت فی کتاب علیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كتب بین المهاجرین و الانصار.
اشکال نداره امین اونم هم نقل کرده باشن، مشکل
یعنی این نقل مفصل تره همون نقل مختصره.
میگم این این هست، این هست، این مطلب جزء نوشتارهایی است که در زمان پیغمبر بوده. من یادم رفت اسم اینو ببرم، چرا اینم هست علی حال مجموعه. اما اون صحیفه امر حزم من یه روز یک کتابی، حالا هر چی فکر کنم اسم کتاب یادم نمیاد، هر دو رو نقل دو تا متن از صحیفه کامل امر ابن حزم نقل میکنه. عرض کردم این یک مجموعه است که در زمان پیغمبر نوشته شده و مورد استدلال فقهی هم قرار گرفته، یعنی ابو عبید مقداری از احکام رو از همین رسائل پیغمبر گرفته، نامه های پیغمبر. بله. اما عرض کردم که اون چی که ما از امیرالمومنین داریم اشکال مختلف داره، یکیش اینه، اونه که الان بیشتر محل کلامه، یکیش اینه، یعنی همین است که ائمه علیهم السلام نقل کردن. این نسبتاً به اصطلاح وقت این طبق اصطلاحی که ما عرض کردیم، چون مصدر اول به نظر ما اولین کسی است که نوشته، ولو این امیرالمومنین اولین نفر این نوشته، لکه این نوشتار به ما چون نرسیده، برای نبوده برسه دست عامه مردم، ما مصدر اولیش اون کسی است که از امام صادق نقل میکنه و نوشته، از او حساب میکنیم. مصدر اولیه در حقیقت اون حساب میکنیم، اون که میگه قرأت فی سیرت علیه. خود همین طلحت ابن زید کتاب داره، لو کتابون، مرحوم شیخ میگه عامیون الا ان کتابه معتمدون، ایشون داره طلحت ابن زید رو توصیف میکنه، آقای خوی توصیف میکنه به همین عبارت که کتابش معتمده، پس ایشون ثقه است. البته ربطی نداره، حالا ایشون نظرم رو بکشونه.
یه مشکلی که در اون کتاب حفظ النبی هست اینه که خب همه اشکال گرفته بودن که این رو فقط ابن اسحاق اینجوری نقل مستقیم کرده، تو سنن کبرای بیهقی گزارش میاری که نفر این کتاب رو دیده در زمان ابن اسحاق، اما که مثلیست این در کنار این کتاب، این کتاب ملحق بوده به کتاب عمر، اونجوری از عمر هم یک کتاب نقل میکنه، میگه که اخبرنا ابو عبدالله الحافظ حدثنا ابو عباس محمد بن یعقوب حدثنا احمد بن عبدالجبار حدثنا یوسف یونس بن بوکه عن ابن اسحاق حدثنی
عثمان.
این عبارت بیهقی در سنن کبری است. حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن اخنس بن شریق، که اگه اشتباه کنم یا شاگرد ابن اسحاق بوده یا معاصر ابن اسحاق سیره نویس بوده، یه قال اخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب کان مغرونا به کتاب صدقه الذی کتب عمر للعمان. میگه که تو اون زمان دست آل عمر هم بوده، نه کتاب فیزیکی بوده، اول قرن دومه.
اون اخر تو اول کتاب احتمالا همون کتاب صحیفه امر حزم باشه.
همینه مد بس رو میگه، بعد میگه قال بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم بین المسلمین و المؤمنین من قریش الى آخره. مد همینه
البته به کاملی
ابن اسحاق نیست، ولی مثلا هفتش خطه، که اما هفتش خط اول سیره است.
حالا عرض کردم خیلی بعید میدونم، حالا عرض کردیم ابوبکر هم کتابی در زکات داره، در بخاری آمده، خود امیرالمومنین هم کتابی در زکات داره که در نجاشی آمده و در کافی، اینا رو توضیحاتش دادیم دیگه. مجموعه نوشتارهایی که ما داریم از خود پیغمبر هم نقل شده، لیکن بیشترین نقل الان در میان صحابه در درجه اول امیرالمومنین. وقتی انواع نقلش ما داریم الان تعریف میکنیم کیفیتاش، تو این نقل ها دو تاش بیش از بقیه عرض، یعنی حالا غیر از اون مثلا نامه های حضرت، نامه عهدنامه فلان، یکیش همینی که عرض کردم خدمتتون، توسط ائمه آمده. یکیش هم در مدتی که ایشان در کوفه بودن، حالا یا زمان خود ایشان یا بعد از ایشان، کتابی به نام از سنن و احکام و قضایا به ایشان نسبت دادن. این انتشار پیدا میکنه، انصافا این کتاب انتشار پیدا. حالا آیا واقعا سه کتاب بوده، یکی از سنن، یکی احکام، یکی القضایا، سه کتاب بوده یا یک کتاب بوده سه بخش داشته؟ و اینکه حضرت به خلاف رأی دومی که در سنن گیر داشت، اصلا عمدن اسم کتاب رو سنن گذاشتن، چون میخواست سنن جمع نشه، تدوین نشه، از سنن. وقتی این کتاب در کوفه انصافا پخش میشه، راجع به این که مؤلف کتاب گفتن ابو رافع، گفتن نوش یا پسرش عبیدالله، گفته شده حارس اعور، من نجاشی نعم میکنه که زیدیه نسبت به خود امیرالمؤمنین میدادن کتاب مال علی ابن ابی طالب. دیگه این شواهد کتاب رو گفتیم، تا قرن چهارم ما از خود متن کتاب خبر داریم، یعنی صاحب دعائم مستقیم از کتاب نقل میکنه، لکن کافی و مرحوم صدوق با اینکه طبعا معاصرا نقل نمیکنه. علی حال این کتاب در کوفه منتشر میشه، این یکی از و زیربنای خیلی از نقل‌هایی که بعد شده احتمالاً این کتابه، چون ما خواهیم گفت در قرن دوم کتاب‌های زیادی، نوشتارهای زیادی با این سند، مثلا از امام سجاد داریم ابتداء، از امام سجاد عن ابیه الحسین عن علی قال رسول الله، احتمال این مسند زید، مسند زید احتمالاً یک مقدارش از همین کتاب باشه. باز داریم از امام صادق، امام صادق زیادن، شاید مجموعا 20 نفرن که اشهرشون سکونیه، عن جعفر عن ابیه عن آباه عن علی قال رسول الله، احتمالاً مقدارش از این کتابه، این کتابه که عرض کردم که نوشتار شده.
صحیفه صحیحه رو من میبینم، حالا اینا اسم بردن، میگن که مجموعه 150 حدیث بوده، بعد این از کتاب هم بخاری، مسلم، احمد، هر شبت که ترمذی و خیلی ها به عینه از این کتاب نقل کردن، مولا ابو هریره بوده، صحیفه صحیحه بش اسم داشتن که ابو هریره برای یکی از شاگردانش به نام حالا حمام ابن منبه،
منبه عرض که خودم گفتم که خودش نداره نوشته، خودش نقل نکرد،
نه خودش نوشته رو داده بش،
نه اون نوشته. حالا مخواهیم بیارین شما کتاب هاشونه، این کتاب الان چاپ شده، عرض کردم اولا در کتاب های زیادی هست، حالا ایشون نوشته بخاری که یادم نیست الان،
این نوشته که
در بخاری یادم، اما در مسند احمد زیاده،
مسلم و ترمذی و خیلی دیگران
رو میگه، سنن بیهقی داره، سنن داره، نمیدونم اون یکی دیگه، عده ایشون دارن، چرا تاریخ ابن عساکر داره،
میگه ابو هریره برای شاگردش نوشته، نه اینکه
نه این شاگرده از ابو هریره نوشته. حالا میخوای بیارین کتاب تهذیب الکمال، از خود ابو هریره کسی نقل نکرده که نوشتار داشته، این شاگردشه.
دقت زهری توی ترجمه همین آقای حمام ابن منبه،
حمام ابن منبه برادرش
تاریخ الاسلام، کدوم کتاب زهری؟
این تو سیره،
سیره
میگه که ابن کامل ابن سیجل ابناوی صنعانی المحدث متقن ابو عقبه صاحب تلک الصحیفه الصحیحه التي كتبها عن ابي هريره
كتبها عن
نه اونی که الان در مسند احمد مجموعه هست، من نگاه کنم مجموعه 444 تا هست، نه 440 تا نیست، اونی که من دیدم 444 مال همین حمام ابن منبه، من گفتم وهم دو تا برادرم، من اشتباه کردم، اسمش اشتباه کردم، این حمام ابن وهم این نوشته، نه مال خود چیز نیست، مال ابو هره نیست. علی حال این مطلب یک مطلب خیلی مهمی است، این وقت این کتاب الان به لحاظ مصدری که الان ما داریم، ما در دست ما هست، از مثل نسخه ابو رافع یا نسخه حارث نیست، اونی که الان در دسترس ما هست نسخه ای است که محمد ابن قیس از امام باقر نقل میکنه، که عرض کردیم این نسخه از کوفه رفته به مدینه، اون دیشب خوندن روایت ها دا قول امیر المؤمنین، محمد ابن قیس از امام باقر نقل میکنه، هذا قول امیر المؤمنین، ظاهرش اینه که نقل محمد ابن قیس بجلی از امام باقر شامل هر سه بخش بوده، سنن و احکام و قضایا، یا سه تا کتاب بوده، سنن و احکام و قضایا. دقت میکنید؟ اون وقت از محمد ابن قیس سه نفر نقل میکنن، یکی عبید پسرشه که خیلی ازش نداریم، یکی یوسف ابن عقیل بجلیس داریم، این تو سنن هم نقل میکنه، لیکن مشهورترین شخصی که الان داریم از اینجا نقل میکنه عاصم بن حمیده. از اون هم نجاشی میگه له کتاب قضای امیرمون المشهور، اصلا مشهور اینه، نسخه عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر، که یک شرحی هم سابقا راجع به این قسمت عرض کردیم. این هم برای ما تعجب آور، یعنی این قسمت که آیا عاصم بن حمید فقط قضایا رو نقل کرده. این اصلا تعبیر نجاشی در محمد ابن قیس بجلی کتاب القضایا المشهور، اصلا مشهور بوده این کتاب. مثلا عرض کردم کتاب سه بخشه و الان ما روایاتی داریم غیر از طریق عاصم بن حمید، روایاتی داریم که در سنن و احکامه، در قضایا نیست، نه در قضای امیرالمومنین نیست. حالا چی شده؟ چه حادثه‌ای اتفاق افتاده؟ یه مقداری سابقا صحبت‌هایی کردیم دیگه، حالا حال تک این دوتا مجموعه مهمترین کتاب‌هایی است که از امیرالمومنین فعلا مطرحه، یعنی مطرح شده
و قضاوت‌های
کتاب قضایا
اینم به صورتی بوده که نوشته حضرت بوده.
بله ظاهراً معلوم نیست مال حضرت باشه،
بله
شاگردا احتمالا نوشته. بعد دیشب که خلاص ابن عمر خوندیم احتمال داریم خلاص ابن عمر هم از همین کتاب نقل میکنه، که عدهشون گفتن خلاص ابن عمر عن علیین قبول نمیکنیم چون کتابه، به نحوه کتاب بوده.
خلاص هم که پیداش نکردیم
در کتب ما نیست، در اهل سنت. چرا اهل سنت جمیع سه ها ازش نقل کرده؟ در اهل سنت که عنوان داره، چرا؟ اما این نقلش عن علیین گفتن عن کتاب الله، از عایشه نقل میکنه، از عمر نقل میکنه، اما عن علیین احتمال داریم به شواهدی که هست از همین کتاب قضایا و سنن و احکام نقل کرده. این دو تأمل کردن قبول نکردن که از نحو کتابت. این مجموعه ای که الان ما داریم از این مجموعه، وقت در قرن اول خب اهل سنت هم دارن، حالا مجموعه نوشته‌های پیغمبر هست، همون کتاب حمام منبه عن ابی هره هست، رسال
احمد ابن حنبل در مورد حمام ابن منبه با واسطه تهذیب الکمال از یه منبع دیگه نقل میکنه که بقال فی موزن آخر ابو الحسن میمونی فی موزن آخر قال لی احمد ابن حنبل حمام ابن منبه روا عنه اخوه و وهب ابن منبه و کان رجلا یغزو و کان یشتر کتب لاخیه وهب فجالس ابا هریره بالمدینه فسمع منه احادیث و هی نحو من 40 و 100 حدیث به اسناده واحد
به اسناد واحد
ولكن نعم مقطعه في الكتب و فيها اشياء ليست في الاحاديث
کلام. اما من حساب کردم 444 تا است، نه 440 تا، شاید اشتباه از من
440 تا گفت
ایشون، هم 140 تا گفت.
140
نه 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 40. اما اونی که من حساب کردم به نظرم 440 تاست و تو مسند احمد فراکنده اساس، تو مسند احمد الان موجوده اینها و عرض کردم نسخش موجوده، اصلا خود این نسخه کتاب موجوده و اینها در کتابخانه ملی پاریس موجوده، من تصویرش هم دیدم، شاید تو همین دستگاه های کامپیوتر نگاه کنید تصویرش هم گذاشته باشن، خیلی هم نسخه قشنگیه، انصافا نسخه سلیمیه. این راجع به قرن اول، این مجموعه آثار نوشتاری و غیر نوشتاری که در قرن اول بوده و البته روایت عمرو بنت عبدالرحمن هم گفتیم عن عایشه، اینم جزء نوشتاری هاست که منشأ جمع آوری عمر بن عبدالعزیز در مدینه همینه. در سال 101 عمر بن عبدالعزیز نوشت به واسطه خودش که سنن پیغمبر جمع بکن، روشن شد. اما این سننی که جمع آوری شده اینطوری بوده که اکثرش حکایتیه، سمعت رسول الله کنت مع رسول الله، مقدارش که نوشتاریست همینه که الان عرض کردم، مقدارهای نوشتاریش و مثلا کتاب عبدالله معلوم نیست، ابن عاص معلوم نیست، این مال قرن اول که ابو چیز به عمر بن مرد این کتاب جمعواری نشده ول کردن، اون کسی که جمع کرده بود ول کردن. در قرن دوم ما یواش یواش
یک اول که ما کتاب های غیر از تابعین که داریم که
نه حدیث باشه،
حدیث
حدیث عن رسول الله
مطلق حدیث نیست، اون چیزاییست که سنن رسول خدا رو
باید. سنن و غیر سنن ها در طب هم باشه فرق نمی کن، در طب باشه، در انبیا باشه، در تفسیر باشه، در موضوعات مختلف. دقت کردین؟
از این پروفسور حمیدالله توی مجمع علمی دمشق این کتاب حمام رو چاپ کرده، بعد برسته دو نسخه، یکی از دمشق یکی از برلین. حالا ابتدا و انجام و نسخه هم یه مدار تفاوت داره. بعد
من
نسخه دمشق، ابتدای نسخه دمشق تاریخ رو هم داره، تاریخ به کتاب و اینها. در آخر اون چیز اینه که ان حمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره، تعبیرشه. بعد تو هر دو نسخه 138 روایت.
پس این 444 شد یک چیز دیگه نیست که من دیدم، مال کسی دیگه شد.
این سال کتاب سلیمان ها جز حدیث اینها نمیشه.
چرا؟ اونم حدیث تاریخ مال ما بعد پیغمبره. بله جز اینا حساب میشه. عرض کردم نه، اونایی که الان خیلی ارزش داره که روش حساب کار باز کنیم، غیر از صحیفه سجادیه که خب حساب کار خود خاص خودشو داره، علی حال این مجموعه است که ما در قرن اول و این جمع آوری سنن رو از این الانش هم ما الان اگه بخوایم میتونیم تمام این احادیثی که وارد شده تشخیص دقیق بدیم و مثلا جزء حکایت بوده، جزء نوشتار بوده، نوشتارش مال کی بوده، این تاریخی که من عرض کردم مال امیرالمومنین بوده، مال غیر ایشون بوده، مال ابوبکر بوده، مال اینا رو خیلی خوب راحت الان میشه جمع آوری کرد. و با این ترتیب ما خوبیش اینه که تاریخ حدیث و نگارشش و اینها و خصوصیات روشن میشه. حالا مثلا من با مثال میخوام بگم یه حدیثی هست به نام علالیت ما اخذت حتی تو عدیهو که اصحاب متأخرین نوشتن که حدیث نبوی مشهور، آقای خوبی هم اشکال کردن که شهرت جابر سند نیست. عرض کردیم ما اصلا این بحث نداره، این حدیث منحصراً این کتاب یا نسب الرای یا مستدرک بیار همین حدیث علالیت منحصرا از طریق حسن بصری در کتب اهل سنت آمده، هیچ کس دیگه نقل نکرده و اون هم منحصرا از سمارت ابن جندب نقل کرده که این ملعون همون است که انت یا سمار ضربت امی فاطمه. بله بله، اونم تصادفا خود اهل سنت نوشتن که الحسن لم یسمع من سماره.
حسن
بصری
آغاز
زیاد چیز نمی کنه. بله حسن لم یسمع من سماره، ظاهرا سماره چون آخر زیاد از طرف معاویه پدر عبیدالله والی بصره و کوفه بود، 6 ماه بصره بود 6 ماه کوفه بود، وقتی کوفه بود در بصره به جای خودش سماره رو میگذاشت و سماره خیلی معروف بود به قتل خوارج، خیلی مثل داعش زمان ما معروف بود به کشتن خوارج که افراط هم
8000 تایی کشته بود.
بله در یک ماه، در 6 ماه، 6 ماه که رفت آمد گفت که چقدر، گفت آخه ممکن تو اینا بری باشن بیگناه باشن، گفت اشکال نداره اگه آدم خوب بوده میره بهش دو رفت بهش میرم بعد بود بیری جرده اشکال نداره. ما در اسلام دو نفر داریم، یکی البته محلبه بن ابی صفر است عمده، اون خیلی با خوارج جنگیده، اون دیگه قاتل معروف خوارج جنگ های
ولی داریم این که حدث محمد صلی الله علیه و آله قال سعد و انس بن سیرین هل کان سمره قتل احدا، بعد میگه قال
به
هل
یحسان
من قتل سماره.
خیلی آدم خونخواری بود من و مخصوصا به عنوان
اولین کسی که اسرای اسلامی رو زنهاشون رو برد در چیز بازار به عنوان
نه اون نیست، نه زمان معاویه بسه بسه مال یمنه جزوه معاویه نوشتن در یمن، زنهای مسلمان یمن رو برد اون نوشتن. حالا یا حالا ایشون اصلا نوشتن که لم یسمع من الحسن، ظاهرا رو خطبه منبر گفته سمعت رسول الله یقول علی الید ما اخذت. حالا بعد هیچ کس از روایات ما، اینم حسن بصری وقت در نقلی هم دارن، حالا میخونن ایشون در نقلی از اهل سنت دارن فنسی الحسن و حدیثه و قال هو امینو، یعنی خود حسن هم ول کرد این حدیث رو، خدا اصلا بس دیگه چه اصلا به بقیه چه اصلا بله. بعد متاسفانه در روایات ما که اصلا وارد نشده و اولین بار در فقه شیعه نه در حدیث در مبسوط و خلاف شیخ آورده کتاب نقل خلاف بله در خلاف آورده علی ید ما عقل قول نبی. اون وقت بعد از شیخ چون ایشون شخصیتی بود مشهور شد، حالا شده نووی مشهور. حالا آقای خوبی میگه این اصلا این حالا حدیث بودنش اول ثابت بشه تا بعد ببینیم اصلا نووی مشهور هست یا نه. ببینید با این تحلیل اصلا این معلوم نیست. میگم کارش اینقدر افتضاح داره که خود حسن هم از حدیثش دست برداشت. دقت میکنید که هیچ یک از ائمه ما علیهم واقعا هم تعجب آوره. ما یه وقتی که در مکاسب این بحث مفصل گفتیم یکی از طلبه بود خب خیلی زحمت میره به عامه و از مدتی من گفت من واقعا اول حرف شما باور نکردم باور مراجعه کردم خیلی وضع این حدیث خراب شد. تو علما ما این همه دارن میگن آقا نبوی مشهور
گوزنودی هم میگن مشهور آقای گوزنودی هم
خب بله اصلا قواعد فقهیه نوشتن اصلا قاعده نه
مشهور بودنش بوده دیگه
چی مشهور کردن از شیخ از شیخ طوسی چه شور اصلا در حدیث در کتب حدیث ما نیومده در کتب شیخ طوسی هم در کتب حدیث نیومده در فقهش آورده مناسب اهل سنت دقت کردی نمیشن قواعد نمیشن تو قواعد هستن ورداش قاعده قرار شده مضافن حالا تعجب آوره
باز
زمان علیت تعجب آوره که آقایان ما این رو اصلا زمان علیت در میان اهل سنت مخیم به حق
به حجر خیلی خلاصه تخریجش کرده اون تلخیص الحبیرش گفته حدیث علالی از ما اخذت حتی تو عدیه احمد و نسائی و بوماجه و الحاکم من حدیث الحسن ان سموره و رواه ابو داود و ترمذی به لفظ حتی تو عدی و الحسن و مختلفون فی سماعهی من سموره و زاده فی اکثر هم ثم نسی الحسن فقال هو امین کلا زمانه
خود حسن ول کرد ولی خد داره علما ما ول نکرد اونم مال سماره با اون وضعی که داره حالا تازه خود اهل سنت هم گفتن حتی ترده ها نقل کردن این رو زدن به زمان نزدن در کتاب بیهقی داره اصلا عنوان بابه باب وجوب رد المقصوب امکان باقی هن اصلا به رد زدن زمان مال تلفه آره خنده میگم اصلا آدم متحیره مثلا در جایی به نظرم دیدم حالا نمیتونم نسبت بدم گفتن اگه ترددهو باشه مال همون مقصوبه تو عدیهو باشه زمانه
حالا بایحقی تو دو باب آورده که تو باب الاریت و مضمونه یکی باب رده قیمت این کانان
آخه ما آریه رو مضمون نمیدونیم اینا میدونه بعد نسیل حسن مثل که حسن هم مثل که زمان فهمیده بلزا آریر هم که گفته هو امینوک ید امان حالا علماء ما الحمدلله ید امانی رو گفتن شامل نمیشه حدیث علویت اقلا ید امانی رو شامل نمیشه ید عدوانی هم که مسلم عدوانی مطلقیت یعنی شما هیچ تو خیابون میدونی بردارین که ببینین هست یا نه بذارین سر جاش یکی آمد دزدید شما زامنین حالا فتوا هم بر همینه خب این واقعا چیز عجیبی یعنی این طور فتوا یعنی بله آها
میگم چون دست خورده زامنی چرا قاعده هم اینا فکر میکنه دیگه بلاخره به محض اینکه برداشت
چرا؟ این دید کتابی افتاده میگه ببینم مال کی اگه دوست منو ببرم دید نه نمیشون گذاشت سر جاش
شما برداری حالا... اون موقع آیا زامن میشی؟
نه
نمیشی؟
نه به چون برداشتم این به قول خودشون ما علال محسنینه من سبیل من برداشتم برنم میگه مال کیه؟
اسم خودم روش هست یا نه؟
اسم هم روش هست دیدم نیست گذاشتم سر جاش اصلا قاعده البته آقا مرحوم آقای نائینی در مکاسب در بحث زمان اونجا داره که علالیت ما اخذت موردش مورد غصب هستن تعدیه به قرینه علالیت و ما اخذت یعنی به ظلم گرفته باشه اما مشهور علما فعلا این است که مطلق یده ید امانی خارجه بعد خود حسن هم ظاهرا زمان فهمیده گفته هو امینوک یعنی چه ایشون زامن باشه علالیت شامل اون بشه وقتی که آریه هست در روایت ما در آریه زمان نیست در روایت ما در باب آری خود این روایت شاید رد همین حدیث سماره باشه دیگه علمای بعدی توجه نکردن که اصلا این در حقیقت حدیثی با این تاریخی که الان براتون عرض کردم حالا آقای خوبی میگن نبوی مشهور رو قبول نمی کنیم. بحث شهرت نیست که جابر یا کاسره، اصلا این حدیث هست یا نه هست، این چی هست؟ تازه خود حسن نقل میکنه، کسی دیگه هم غیر از حسن میگه تو مجلس نبوده بشنو اگه تو خطبه بوده. هیچ صحابی دیگه هم از پیغمبر نقل نمیکنه. خیلی خنده داره دیگه، واقعا عجیبه.
اصلا تمام حرف تو همون شهرت دیگه، شهرت میاد جبران میکنه.
شهرت از کجا آمد؟
حتی روایت مرسل رو درست میکنه شهرت.
اصلا روایت نیست، کجاست این روایت؟
محمود شیخ الشریعه دوباره متنبه این شدن توجه داشتن، میگن ینبغی ان یعلم ان الروایت النبویه المعروفه فی کتب الفقه قول صلی الله علیه و آله و سلم الید مؤاخذه لم یروه احد من اصحابنا فلیس مرویا فی طرقنا ولا مرویا فی شیء من جوامع حدیثنا فقط تفحصت کثیرا عن سنده فاذا یمن ما تفردت به العامه به سند ینتهی الى الحسن البصری عن سمره ابن جندب هذا الشقی المذکور.
اون میگه نه حدیث نیست، در یه مورد داره که
معاوی بهش پول داد
100,000 درهم داد
که این من من ناس من یشتری من یشتری نفس عرض کردم. مرحوم در این متعاصرین ما انصافا شیخ الشریعه از کسانی است که تو تتبع افتاده، انصافا این اینو باید قبول کرد. حالا خیلی حالا قوی و نه، اما نسبت به زمان خودشون نجف و کمبود کتب و اینها انصافا اصلا میگم شیخ طوسی در کتاب حدیثیش هم نیورده، تو فقه آورده، تو خلاف آورده.
این که مبسوط میاره المبسوط میاره، این قوالی بیشتر روایتش از همون مبسوط شیخ نداره،
معلوم نیست. قوالی که قوالی که اصلا ما خیلی
شرح نهج برای ابن عبد الحدید چقدر رو بیان ان معاویه بذل لسماره مه ترف درهم
قبول نکرد،
حتی یرب ان هاذ الایه
نزلت فی ابی
طالب قوله فی الحیات الدنیا
قبول نکرد تا 400 تا.
ان الآیه الثانیه نزلت ابن
الملجم
ناس من یشری نفسه
شرب تقاع مرزا
فلم یقبل فبذل له 200,000 درهم فلم یقبل فبذل له 300,000 فلم یقبل فبذل له 4,000 فقبل و ربوزا
برو بالا
بله به 400 تا خط بشه.
سنی های ابن عبدالحید گفتم بودن ما اینو سنی نمیدونیم،
شیعه میدونن، شیعه یون معتدل نوشتن، شیعه یون معتدل. الا یا حال نا من بروشنش، یعنی اصولا با این مبنا اصلا کاملا واضح که اصلا نه حدیثه نه حسابی داره نه کتابی داره. و باز خود حسن هم عجیبه، خب یکی دیگه اونجا حاضر نبود که از سما رو بشون غیر
است، یکی دیگه باید حسن نبود کنه.
و من یک نکته رو عرض کردم، باز تکرار میکنم سریعا عرض کردم، در اسلام متاسفانه در میان مسلمان ها یک گروهی بودن که اینها در عین التمر بودن، عین التمر نزدیک که الان شما هم 30-35 کیلو با کربلا عین التمر، خیلی هم بزرگ نشون نسبت به خودش، خیلی هم مشهور نشده. اینا اولین کسانی هستن که در اسلام اسیر شدن، برده شدن، ما قبل از اینا نداریم. و اینم در زمان ابوبکره، با اینکه فتح عراق در زمان عمره، اینا چون خالد بن ولید داشت میرفت به طرف شام، رسید مقابل کربلا، اینا حمله کرد به عین التمر، خالد بن ولید حمله کرد به عین التمر، اسیر گرفت. یک مدرسه‌ای بود به اصطلاح ما تیزهوشان اونجا بودن، در مدرسه هم قفل کرده بودن دیگه، در قفل میکنن میرن داخل، میرن عده بچهای با استعدادن، خیلی بچهای با است بود، 35 نفر 40 نفر از بچه ها گفتن یهودی بودن، مجوسی بودن، زردشتی مسیحی بودن، اینا رو میگیرن به سا اینا تم زن و بچه شونه میفرسته مدینه. در تاریخ این تو نوشه اول و سبی دخل المدینه، یعنی اولین کسانی که در اسلام طعم بردگیری چشیدن اینا. وقتی اینا این 40 35 شون تالا پیدا شده، یکیش پدر حسن بصریه، یکیش پدر محمد سیرینه، این جزء از شخصیت بزرگه، سیرین جزء ایناست، یکی همران غلام عثمانه که احتمالاً شستن پا مال همران باشه، اهل سنت به عثمان نسبت دادن، به همران هم گفت، همران جزء سبی عین التمره. اینا متاسفانه در اسلام تأثیر گذارن، چون شبهای امیرالمومنین هست، گفتن جراحی رو آوردن که سر حضرت رو دید، این مال سبی عین التمره، این اعلم اطباء در کوفه بود، علم اطباء کوفه این بود، این جزء سبی عین التمره. معلوم شد اینا یه عده‌ای هستند که بسیار با استعداد و با قابلیت هستند، روی اینا کمتر کار شده، از روی اینا کمتر، روی اینا وقت این خیلی تأثیر گذاره فوق العاده. من موجزشی گفتم تفصیل موکولون الى محله و صلی الله علیه.